ما بر شما کتابی نازل کردیم که وسیله تذکر شما در آن است. آیا نمی‌فهمید؟ این ترجمه فارسی آیه 10 سوره انبیاء است. به همین علت فصل جدیدی از پادکست کتاب رو شروع کردیم برای تدبر بر کتابی که قصد داره ما رو بیدار کنه. در فصل جدید اساتیدی مهمان ما میشن تا در هر اپیزود روی یک سوال کوچیک متمرکز بشیم و کمی گفتگو کنیم. من یاسر نظیفی گیلوان هستم و این قسمت اول از فصل دوم کتاب است. به نام خدا. سلام، ما با یک اپیزود جدید از پادکست کتاب در خدمتتون هستیم. امروز بحث ما اینه که پیروان حضرت موسی در قرآن با دو عنوان یهود و بنی اسرائیل مورد اشاره قرار گرفتن. مهمان امروز ما جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای مصطفی موسی شعار، مدیر حوزه علمیه شفق در تهران هستند. حاج آقا سلام، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. ممنونم که توفیقی شد دعوت کردید، خدمت شما رسیدم.
خواهش میکنم، افتخار ماست. این موضوع رو چطور میتونیم با هم بحث کنیم؟ به نظر شما یا جایی برای گفتگو داره؟
حتما جایی برای گفتگو داره. اتفاقا فکر میکنم که خیلی هم عبرتهای خوبی درش وجود داره. حتما جا برای کار زیاد داره، جا برای صحبت زیاد داره. ما در خدمتیم، ایشالله تو ادامه در موردش زیاد صحبت میکنیم.
چرا به دو شکل متفاوت پیروان حضرت موسی مورد خطاب قرار گرفتند؟
عرض کنم که شما توی قرآن رو که نگاه میکنید، در برخورد با پیروان حضرت موسی ما دو تا عنوان داریم. یه عنوان بنی اسرائیل داریم، یک عنوان یهود. یعنی خدای متعال وقتی با این افراد، حالا بگیم با این جماعت، میخواد روبرو بشه و در خصوص اینها میخواد صحبت بکنه، از دو عنوان استفاده میکنه، عنوان یهود و عنوان بنی اسرائیل. به نظرم میاد که هر کدوم از اینا یک بار معنایی خودشو داره. ما توی علم حقوق یک بحثی داریم، میفرماید که در حقوق میفرماید بعضی وقت توی نوشته هامون یا توی گفته هامون یه واو بار معنایی داره. این که قرآن وقتی با این افراد میخواد روبرو بشه از دو تا کلمه، از دو عنوان استفاده میکنه، حتما بار معنایی متفاوتی از هم داره. خب یکیش عنوان بنی اسرائیل. اگر حالا قبل از ورود تو بحث میکنم یک مفهوم شناسی داشته باشیم در خصوص بنی اسرائیل و یهود. ببینید بنی اسرائیل، حالا بحث مفهوم شناسیش، اسرائیل از دو بخش اسرا و ایل تشکیل شده. اسرا یعنی بنده، ایل یعنی خدا. اسرائیل یعنی بنده خدا، لقبی است که به حضرت یعقوب علیه السلام داده شد. بنی اسرائیل یعنی فرزندان یعقوب، حالا اون اسبات دوازدهگانه، فرزندان دوازدهگانه حضرت یعقوب رو بهش میگن بنی اسرائیل، مشخصا اون دوازدهتا، تا بعد تبدیل میشود به یک نسلی و عرض کنم که جلو میاد. حالا این نسل نگاهش به حضرت موسی به عنوان منجیس، حضرت موسی کجای این داستان قرار میگیره، این خودش یه بحث علاحده ای داره. پس بنی اسرائیل یعنی اون نسلی که از حضرت یعقوب علیه السلام روی زمین منتشر شد. این یک عنوانه. یک عنوانم عنوان یهوده. یهودم چند تعریف ازش دارن، یعنی ریشه شو میخوای بررسی بکنید. پنج تا من نگاه میکردم دلیل عنوان یهود برای ما ذکر میکردن. یکی یهود، حالا من یکی دوتا عمدش رو عرض میکنم. یک یهود اگر بخوایم نگاه بکنیم معناش رو، یهود یعنی کسی که وابسته به یهوه است. یهوه خدای، عرض کنم که تورات معروف به یهوه. یهود کسی است که به یهوه منسوبه و پرستش خدای تورات رو میکنه. این یک عنوانه یا یک انتصابه یا یک تعریفه یا یک مفهوم شناسیه. یک مفهوم شناسی هم یهود کسی است که وابسته به یهوداست، چهارمین فرزند حضرت یعقوب و صاحب بزرگترین که نسل باقی مانده از حضرت یعقوب که اون شاهنشاهی یا اون پادشاهی بنی اسرائیل رو به دست آورد و حاکمیت رو، که حالا در خود یهود هم معروف هستش که شاید اون شیطنت‌های خاصی که داشت باعث شد که او بیشتر دیده بشه، باعث شد که او قومیتش جدی‌تر شکل بگیره. حالا این تو بحث مفهوم شناسی از این دو کلمه. اما وقتی میخوایم باش رو به رو بشیم، بار معنایی که گفتیم در قرآن وجود داره، اینجور به نظرم میاد هر جایی که خدای متعال در قرآن میخواد در مورد اون سابقه پیروان حضرت موسی، اون نسل اولیه‌ای که در برخورد با حضرت موسی علیه السلام نقش ایفا کردن، هر جا میخواد خدا در مورد اینو صحبت بکنه با عنوان بنی اسرائیل عرض کنم که وارد موضوع میشه. مشخص‌تر عرض بکنم، هر جایی که ساختارهای دینی جدیت دارد که به همون موقع برمیگرده، خدا عنوان بنی اسرائیل رو استفاده میکنه. هر چقدر از اون فضا و از اون زمان ما جلوتر میاییم، پیوندهای دینی در اینها اون قوت خودش رو از دست میده و صرفاً دیگه میشود یک موضوع نژادی و قومیتی، دیگه خدای متعال از بنی اسرائیل خارج میشه و یهود میرسه. یعنی اینا رو دیگه امروزی و اگر بخوایم بگیم اینجوری میگیم، میگیم هر جایی که دیگه خدای متعال میخواد به عنوان به اینا به عنوان یه نژاد یا به عنوان یک حزب سیاسی میخواد نگاه بکنه، دیگه با اینا به عنوان یهود معامله میکنه. اما هر جایی که پیوندهای دینی رو میخواد بهش ارزش قائل بشه، از بنی اسرائیل استفاده میکنه. شاید جدیترین و مهمترین تفاوت بار معنایی این دو تا کلمه تو همین جاست. یعنی خدا نگاهش به بنی اسرائیل یک قومی است که محورهای دینی دارد، اگرچه اشتباه داره، اگرچه تخلف داره، اگرچه شاید قرآن یه جایی می‌فرماید روزی اینا 70 پیغمبر می‌کشتن، ولی اون باورهای دینی هنوز درشون وجود داره. چون باورهای دینی درشون وجود داره، پس بنی اسرائیلن. یعنی اون انتسابشون به یعقوب علیه السلام، انتسابشون به حضرت موسی علیه السلام، اون ارزش این ابوت حضرت یعقوب، هر جا خدا میخواد براش احترام قائل بشه با نگاه پیوندهای دینی از اینا به عنوان بنی اسرائیل یاد میکنه. ولی هر جا میخواد بگه نه دیگه شما ارتباطی با یعقوب ندارید، شما دیگه ارتباطی با موسی ندارید، هر وقت اینو میخواد بهشون گوش زد بکنه از عنوان یهود استفاده میکنه. مثل ما تو فارسی شما نگاه بکنید ادبیات ما که برای اینا یک توهینی هم تلقی میشد. ما تو فارسی از گذشته تا الان شما اشعار شاعرای بزرگو ببینید، تلقی خود یهود این استش که این اشعار در مورد ما توهین آمیزه، یا این لفظ. شما از فردوسی بگیرید بیایید جلو، یه جاهایی که میخوان یه تلنگری بزنن، یه طعنه‌ای بزنن، یه کنایه‌ای بزنن، از عنوان جهود استفاده میکنن. یه شما برید دنبال لفظ جهود بگردید توی ادبیات فارسی، یه کنایه است، یه طعنه است. یعنی اینکه بابا ما عقبه شما رو داریم با همین یه جمله میگیم، شما آدمای این چنینی هستید. خدا هر جایی که میخواد به اینا یه طعنه‌ای بزنه، یه کنایه‌ای بزنه، اینا رو از آنچه که بهش عرض کنم که خیلی تکیه میکنن، از آنچه که اینا خیلی بهش مینازن، بهش افتخار میکنن و اون انتساب به حضرت ابراهیم علیه السلام است با واسطه یعقوب، هر جا میخوان این کارو بکنن، خدا میاد با اینا به عنوان یهود معامله میکنه و اطلاق میکنه که بفهمونه که نه، شما دیگه ارتباطی با یعقوب و ابراهیم ندارید. مشخصا این آیه ماکان ابراهیم یهودیان، ابراهیم یهودی نیست. در حالی که شما توی این تبارشناسیه که از اینا میرید جلو، اینا خیلی دارن به این افتخار میکنن دیگه. همین الان شما برید توی جدیترین مباحث اعتقادی اینا که نگاه بکنید، همین الان تو سایتای ما توی ویکی‌پدیا جاهای دیگه که میرید، یا حتی سایتایی که خودشون دارن میخوان بهش افتخار بکنن، میگن ما از نسل ابراهیمی، ما اولین دین ابراهیمی هستیم. خدا چی میفرماید؟ میفرماید ماکان ابراهیم یهودیا، نه اینی که شما دارید میگید نیست، یهود ارتباطی با ابراهیم نداره. یه جایی دیگه در مورد حضرت ابراهیم، چون یهود خیلی داره ادعای ابراهیمی بودن میکنه، خدای متعال چی میفرماید؟ میفرماید که کسانی ابراهیمی هستند، للذین تبعوه، ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه، کیا به ابراهیم منسوبن؟ اون کسانی که تبعیت از ابراهیم میکنن، نه تویی که یهودی هستی. یعنی تو هیچ ارتباطی با ابراهیم نداری. پس یهود بیشتر نگاهش به این هستش که ارتباط با حضرت ابراهیم و حضرت یعقوب بخواد برگزار بکنه. خدا میاد اینا رو خلع سلاح میکنه با لفظ یهود، در حالی که اینا دارن رو این مانور میکنن. برای اینکه اینا رو خلع سلاحشون بکنی، میگه تو یهودی هستی، تو دیگه ابراهیمی نیستی، تو دیگه بنی اسرائیل نیستی. از این طرف نگاهش با اینا اینطوره، از اون طرفم میاد باز برای اینکه هشدار بده، میفرماید که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود، حالا بعدش هم و نصارا اولیا، مبادا با اینا ارتباط بگیرید، اینا یهودی هن، مبادا با اینا ارتباط با محبت برگزار بکنید، نکنه بگید اینا هم مسلک ما هستن، اینا ها هم عرض کنم توحیدی هن، اینا هم ابراهیمی هن. نه اینجوری نیست، اینا یهود هن. لا تتخذوا الیهود اولیا، اینا رو به عنوان دوست نگیرید، اینا با شما خیلی فاصله دارن. ان اشد الناس للذین آمنوا عداوتن الیهود لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود از همه دشمنتر به شما یهود ها، فکر نکنید ریشه خدایی با هم دارید، نه اینا یهودن، اینا اصلا بنی اسرائیل نیستن، که اگر بنی اسرائیل بودن یه ارتباطی بالاخره پیدا میشد، کما اینکه با نصارا خدا میاد انقدر سختگیرانه رفتار نمیکنه. شما همین خودش فکر میکنم خیلی عبرت دیگه، لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود، یا آیه قبلیش یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، اونم باز مائده 51. این الان به ذهنم رسید، این خودش خیلی فکر میکنم عبرت آیه، خدا عنوان نصارا رو برای نصارا حفظ. حضرت عیسی علیه السلام میاد میفرماید که کیا حاضرن منو یاری کنن. عرض کنم که آیه 52 سوره مبارکه آل عمران فرماید فلما احس عیسی منهم الکفر، تا عیسی، تو تفاسیر که میریم میفرماید تا عیسی علیه السلام، تحت لفظی آیه، تا عیسی علیه السلام احساس کرد که اینا کافر شدن. کافر شدن یعنی اینکه تا احساس کرد که اینا قصد بد دارن، اینا نقشه کشیدن. قال من انصاری الله، فرمود کی حاضر منو کمک بکنه. خب فلما احس عیسی منهم، سوال، حضرت عیسی علیه السلام نگران کفر کیا بود؟ نگران نقشه کشیدن کیا بود؟ تو تفاسیر که وارد میشید میفرماید حضرت عیسی علیه السلام به محض اینکه از جانب یهود احساس نگرانی کرد، منهم یعنی یهود، تا از جانب اینا احساس نگرانی کرد، قال من انصاری الی الله، اومد سراغ اطرافیانش فرمود اینا نقشه دارن، اینا کمر بستن که زمین بزنن، کی حاضر منو کمک بکنه؟ قال الحواریون نحن و انصار الله، ما حاضریم کمک بکنیم. از اینجا، از این نحن و انصار الله، نصارا دیگه رو اینا موند. بعد جلو میای تا خود زمان پیغمبر اکرم و تا خود زمان نزول قرآن، ببینید خدا این، عرض کنم که مسیر نصارا بودن اینا رو داره حفظ میکنه. هم اون موقع اینا نصارا هن، هم الان نصارا هن. بعد فهمید که اینا از همه به اهل ایمان هم نزدیکتر هن، من هم القسیسین، اینا آدم هایی هن که از کنم راهبانشون به دین ما خیلی نزدیکن، قرآن میفهمد. اما تو یهود دقیقا میبینید خدا برعکس این عمل میکنه، این واسطه رو قیچی میکنه. شما بنی اسرائیل بودید، الان دیگه یهودید، و خیلی بار معنایی داره. به نظرم که بیشتر کنایه است یا بیشتر یاداوری یک، عرض کنم که، منش سیاسیه. کما اینکه شما الان هم نگاه بکنید توی نوشته های بزرگانشون، خود اینا قائلن که یهود که امروز وجود داره، که حالا به اون زمانم شاید برگرده، کلن از مبانی دینی توهیه. نه توهی به این معنا که اینا متدینه به این نیستن، نه، اون باورا دیگه شکل خوشو از دست داده. خودشون هم قبول دارن که یهود امروز نگاهش فقط یه نگاه نژادیه تا اینکه یه دین باشه.
حتی یهودیانی که مخالف صهیونیسم هستند،
الان همینو میخوام عرض بکنم، حتی یهودیانی که مخالف صهیونیست هستند، بله، ما توی مبانی حضرت امام داریم، البته ها، شما توی دو تا مصاحبه امام رحمت الله علیه میکنه، یکیش تو همین اردیبهشت، یکیش فکر میکنم تو آبان ماه باشه سال 58، همون موقعی که مبانی جمهوری اسلامی داره شکل میگیره، امام دو تا مصاحبه میکنه در خصوص یهود. بله، امام اونجا میاد بین یهود و صهیونیست فاصله قائل میشه، میگه بله ما قبول داریم یهود فرق میکنه با صهیونیست، ولی واقعا همین یهود هم شما نگاه بکنید چه بسا برتری نژادی براشون غالبه بر مبانی دینیه. چرا این حرفو داریم میزنیم؟ حتی یهودی که امروز به فرمایش شما مخالف صهیونیسته، چرا این حرفو میزنیم؟ یه آدمی الان پیدا میشه میگه من میخوام یهودی بشم، اجازه هست؟ میگه نه، اجازه بهت نمیدم. چرا تعدادشون کم شده؟ الان تو دنیا شما آمار هستی 16 میلیون اندی یهودی تو کل دنیا داریم. عرض کنم که میگه من میخوام یهودی بشم، اجازه میدی؟ میگه به این راحتی نیست که. میگه خب چرا به این راحتی نیست؟ میگه تو باید نژاد یهودی داشته باشی. میگه پدرم یهودیه. میگه پدرتو ولش کن، مادرت باید یهودی باشه. یعنی چون اینا این انتقال نژاد رو از طریق مادر میدونن دیگه، ما برعکس از طریق پدر میدونیم، مثل اینکه سیادت داره از پدر منتقل میشه، اونا این انتقال نژاد رو از مادر میدونن. میگه بله، اگر مادرت نژاد یهودی داره تشریف بیارید آغوش ما بازه، اما اگر مادرت یهودی نیست خیلی به شدت سختگیرانه رفتار میکنن تا اینکه بخوان را بدن. همین الان هم نگاه میکنید میبینید اینا خیلی اتفاقا روی این موضوع دارن پافشاری میکنن، میگن شما همین الان بیایید، عزم کردم گفتن شما همین الان بیایید آزمایش ژنتیک از یهودیای موجود بگیرید، میبینید ژنای مثلا 4000 سال پیش هنوز تو اینا وجود داره. چرا؟ میگه چون با افتخار دارم میگم من فقط از رو نژاد اینو حفظ کردم، اگه میخواستم اختلاط نژادی ایجاد بکنم که الان وضعیتم این نبود. شما تو همین اسرائیل هم نگاه میکنید ببینید که تفاوت نژاد برای اینا مهمه، اینکه یهودی از کجا اومده باشه تو این طبقه بندی شکل داره، این تفاوت داره، این یهودی از آفریقا اومده یا از اروپا اومده. یعنی اینا عرضم اینجاست که اینا موضوع نژاد براشون اهمیت اولویت اوله تا اون عرض کنم که مباحث دینی.
اونجایی که اشاره کردید که ما کان ابراهیم و
یهودیان ولا نصرانیان،
خب علاوه بر این که به یهودیت اشاره شده بر
به نصارا هم اشاره شده.
بله نصارا هم اشاره شده. این قسمت رو
چجوری میخواییم درست
شده؟ آره این تمرکز شما رو این بود که ابراهیم یهودی نیست، ولی خب
به این تمرکزمون این نبود که ابراهیم یهودی نیست، تمرکزمون رو این بود اینها دارن موضوع اولین دین ابراهیمی رو مطرح میکنن. بله قبول، یهود اولین دین شاید متشکل ابراهیمی باشه، ولی بحث اینجا بود، گفتیم که خدا میخواد با این لفظ ثابت به خدا منکر این نیست که شما از نسل یهود از نسل حضرت ابراهیم نیستید، نمیخواد اینو بفرماید، میخواد بفرماید شما دیگه اون آدمایی نیستید که بخواید خودتون رو منسوب به ابراهیم بکنید، لذا دیگه بنی اسرائیل نیستید. چون میخواد اینو تذکر بده میفرماید، حالا این یه دونه آیه داستانش فرق میکنه ها، ما کانم ابراهیم یهودیان ولا نصرانیان، این آیه بحثش فرق میکنه. تو این آیه میخواد خدا بفرماید که حضرت ابراهیم یه فرادینه، حضرت ابراهیم پدر ادیانه، نمیخواد وارد جناح بندی ها بکنه، کما اینکه شاید نصارا هم به طور کلی نمیخوایم اینا رو دامنشون هم تطهیر بکنیم، تو بحث نصارا هم داریم، خدا میفرماد نصارا رو هم به عنوان دوست خیلی باور نکنید و بین نصارا و یهود دائما اختلاف هست تا روز قیامت الی یوم القیامه، اینم آیه قرآن دیگه، فما تا روز قیامت بین یهود و نصارا دعوا اختلاف هست. قالت الیهود لیس نصارا الا شیء، یهود میگه نصارا چیزی نداره، نصارا میگه یهود چیزی نداره، بین اینا اختلاف هست. بازم همون حزب سیاسی اینجا داره شکل میگیره، خدا این فرماید حضرت ابراهیم توی جناح بندی سیاسی شما نمی گنجد، پس نه یهودیه نه نصرانیه، لا شرقیتن ولا غربیتن، شما هم نباید بگنجید. ولی بحث اینجاست تو غیر از این یه مورد خدا فقط تو بحث یهود و بنی اسرائیل هر جا میخواد بحث بکنه این ارتباط رو با حضرت ابراهیم میخواد قیچی بکنه، با یهودی که توهی از مبانی دینیه.
سوالی که اینجا پیش میاد اینه که فرمودید این دو گروه یعنی یهود و نصارا با هم در جدلن تا روز قیامت، یعنی وقتی تعیین نشده تا آخر الزمان مثلا، این یعنی بعد از ظهور که میگن حجت تمام میشه و حکومت عدل و داد شکل میگیره، انگار اینطور نیست و هنوز افرادی به همون آیین و تفکر خودشون باقی میمونن.
ببینید بعد از ظهور قطعا بساطه اینا که برچیده نمیشود که. چرا این حرفو داریم میزنیم؟ چون موضوع جزیه در زمان ظهور در خصوص امام علیه السلام مطرح میشه که امام از اینا جزیه میگیرد، این یعنی که اینا هستن و بساط شیطنت و جرم که برچیده نمیشود، هوای نفس که برچیده نمیشود، کما این که تو روایت داریم امام علیه السلام به شهادت میرسه، یعنی دشمنانی هستند همچنان بعد از ظهور که دارن کار میکنن. عرض کنم که بله ما توی فقه خودمون حتی داریم که باب یه سری ابواب فقهی، ما الان توی مباحث فقهی یک بحثی داریم، میگیم اگر اومدیم سراغ مثلا اصول فقه مشخصا، حالا موردی بگیم اومدیم سراغ فلان موضوع، اومدیم سراغ مثلا استصحاب و غیره و غیره، خب اینا مال زمانی است که امام علیه السلام بهش دسترسی نداریم. اگر امام علیه السلام باشه که موضوع رو مشخص برای ما بیان میکنه، دیگه جایی یه سری علوم برچیده می شود. حضرت آیت الله جوادی آملی می فرمود، فرمود بعد از ظهور امام علیه السلام هم این علوم سر جای خودشون هست، چون به افراد برمی گرده. در خصوص جناح بندی های سیاسی، در خصوص عرض کنم که نهله های فکری یا جریان های دینی، قطعا اینا برچیده نمی شوند. بله تضعیف می شوند، بله روشن میشن، بله عقلها کامل تر میشه، ولی اینکه کلن بساط اینا برچیده بشود نیست، اینجوری نیست. کما اینکه در زمان پیغمبر اکرم بساط اینا در مدینه که برچیده نشد.
چطور ممکنه که در جهان عدل و داد گسترانیده بشه ولی همچنان اینها بر مواضع خودشون پافشاری بکنن و تونن ادامه حیات بدن؟
ببینید اصلا ما چرا اونجور بگیم؟ خدا مشخصا به پیغمبر اکرم میفرماید که تو قرار نیست اینا رو اجبار بکنی. بریم بالاتر از پیغمبر اکرم، خود خدای متعال، خدا میفرماید منم اجبار نمیکنم، چه برسه به تویی که پیغمبری. قرار نیست امام علیه السلام بیاد آدم رو اجبار کنه. قرار هست امام علیه السلام یک، عقول رو کامل بکنه، دو، محتوا رو در محتوای سالم رو به عنوان اسلام ناب و عدالت محور، یه سیره حکومتی عدالت محور میخواد به عالم عرضه بکنه. خب یه نفری میاد میگه من میپذیرم، میام زیر پرچم شما، دین شما رو هم قبول میکنم، این یه بحثه. یه نفر میاد میگه نه من اصلا پرچم شما رو قبول ندارم و وایسادم به مبارزه. امام علیه السلام با دسته دوم قطعا برخورد میکنه و مبارزه امام با این دسته دومه. این دسته دوم حالا یا قبول میکنه حاکمیت دینو، کما اینکه با پیغمبر اکرم همین اتفاق افتاد دیگه، نصارا زمانی که با پیغمبر اکرم روبرو شدن حضرت اینا رو مخیر تو همین کرد دیگه، یا دین ما رو بپذیرید یا قواعد ما رو قبول کنید. میگه نه دین شخصیه، من نمیخوام دین شما رو قبول بکنم. میگه دین منو قبول نمیکنی، قواعد منو قبول کن، چون قرار با من زندگی بکنی، قواعد منو قبول کن. من از تو سرباز نمیگیرم، اصلا جزیه به این برمیگرده دیگه، میفهمم من از تو سرباز نمیگیرم ولی امنیت رو تأمین میکنم. حالا چرا ازت سرباز نمیگیرم، اینم خودش یه بحثیه، شاید تو عقبه ذهنیش اینه که من بهت اعتماد ندارم تو میدون جنگ، ازت سرباز نمیگیرم ولی امنیت رو تأمین میکنم. این تأمین امنیت پول میخواد، هزینه شو باید بپردازی. عرضم اینجاست، میاد میفهمد که قواعد منو بپذیر، با من زندگی کن، منم امنیت رو تأمین میکنم. دقیقا امام علیه السلام بعد از ظهور همین کارو میکنه، فهمد قواعد منو بپذیر، منم تأمینت میکنم. یه سری چیزای قبول شده داریم، یه مورد قبول پذیرفته شده اینجوری بگم، یه سری ادیان پذیرفته شده داریم، مثل همین ادیان ابراهیمی از یهود و نصارا. با تو این باید نگاه بکنیم. حالا من باید تو بحث کفر یا بحث شرک باید نگاه بکنم که آیا مثلا بودایی هم واقعا این امکانو دارن، اینو باید نگاه بکنیم. اصلا اینا رو به رسمیت میشناسه امام علیه السلام؟ حالا این موضوع علاهد دست دیگه، مشخصا چون صحبتمون تو یهود و نصاراست میگیم بله حضرت اینا رو به رسمیت میشناسه، به شرطی که با قواعد ما کنار بیان. نباید دست به سلاح ببری، نباید اقدام علیه امنیت ملی بکنی، نباید افکار خودتو ترویج بدی، دیگه میشود یه دین شخصی تو پستوی خونت باید بهش قائل باشی. حق نداری ترویج بکنی، حق نداری تبلیغ بکنی، حق نداری شرابخوری بکنی، حق نداری همه اینا رو. پس قواعد منو قبول کن، بیا منم تأمینت میکنم. این نشون میده که بله بعد از ظهور اینجور شاید بشه موضوع رو شکل داد، اینجوری شاید موضوع رو حل کرد. اما بنی اسرائیل کلن، ما 8 آیه در قرآن داریم که از عنوان یهود استفاده میکنه یا مشتقاتش، یهود یا یهودیان. 8 آیه داریم که عنوان یهود رو به کار میبره، همش هم با همین لفظ تحکم و باور نداشتن. اما بنی اسرائیل، در 33 آیه عنوان بنی اسرائیل استفاده شده، بنی اسرائیلی که یه حد اقلهایی رو داره. مثلا آیه 83 سوره مبارکه بقره، و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ما از بنی اسرائیل اینجوری عهد گرفتیم. عهدی که ازشون گرفتیم چی بود؟ لا تعبدون الا الله، لا تعبدون الا الله، جز خدا نپرستید، و بالوالدین احسانا، به پدر مادرتون، و ذی القربا و الیتاما. یعنی داره با بنی اسرائیل نگاه عرض کنم که دینی و اعتقادی داره. هر جایی هم که الان داره. شاید این سوال هم پیش بیاده بگیم تو قرآن ما یه آیاتی داریم که بنی اسرائیل رو، این شاید باگ موضوع باشه یا حالا بعدن میتونیم بشه، شاید این سوال پیش بیاد بگیم آها یه جاهایی در قرآن هست که خدا همین الان بنی اسرائیل رو داره مورد خطاب قرار میده. شما که گفتی بنی اسرائیل هر جا صحبت شده گذشته است، چطور شد الان شما ببین یا بنی اسرائیل همین الان بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، یادتون بیاد با ما چقدر بهتون خوبی کردیم. و انی فضلتکم علی العالمین، ما بر شما رو بر عالمیان اومدیم برتری دادیم. همین الان یا بنی اسرائیل اذکروا، میگیم هر جایی هم که خدا داره در خصوص بنی اسرائیل حال صحبت میکنه با پیوستای دینی و یاداوری اون باورهای با ارزش قبلی خدا داره صحبت میکنه. آیه 40 سوره مبارکه سوره مبارکه بقره باز با همین، ببینید عاطفی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، یادتونه من چقدر نعمت بهتون دادم. اوفو به عهدی، به عهد من وفا بکنید. اگر میخواهید که اوف به عهد کنم، میخواهید من به عهدهای خودم وفا بکنم، شما هم به عهد خودتون وفا بکنید. و ایایه فرحبون، یه ذره خود تحت لفظی نریم راحت تر، و ایایه فرحبون، یه ذره خودتون رو جمع کنید، حواست کجاست؟ یعنی خدا میخواد با یک نگاه محبت آمیز، یک یاداوری گذشته با شکوه، دو یاداوری پیوندهای عمیق دینی، اگر امروزم داره در خصوص بنی اسرائیل با عنوان بنی اسرائیل صحبت میکنه دقیقاً با همین نگاهه، یعنی باورهای دینی رو داره ترویج میکنه، یا اگرم میخواد اینا رو به یه نوعی مؤاخذه بکنه، باز تو مؤاخذه های دینی میبینید خدا با عنوان بنی اسرائیل از اینا اسم میاره، اما مؤاخذه های سیاسی رو با عنوان یهود خدا نگاه میکنه. سل بنی اسرائیل، از بنی اسرائیل سوال کن، یعنی اونایی که واقعا تو بحث نژادی نیستن، تو بحث دینی هن. سل بنی اسرائیل کم آتیناهم من آیت بینه، چقدر من به شماها معجزه نشون دادم. یه جایی هم پیدا میشه که خدا همین الان مخاطب قرار بده، میگیم دلیلش اینه. اگر امروز هم پیدا میکنیم، یعنی امروز قرآن در زمان نزول، امروز هم اگر خدا میاد، بحث ما صرف این نیستش که زمانی خدا داره قطع میکنه، نه، این پیونده رو میخواد قطع بکنه، ولو اینکه در حال حاضر هم خدا میخواد مخاطب قرار بده، بنی اسرائیل رو با این نگاه مخاطب قرار میده، اما یهود رو میخواد این پیونده رو از یهود قطع بکنه. یعنی اون کسانی که نگاه نژادیشون کم رنگ تره، معلوم میشه در زمان پیغمبر اکرم هنوز کسایی بودن که نگاهشون بیشتر دینی بود تا نژادی.
خب اونجایی که بحثی که میگیم که دوبار در فساد میکنن، یک بار در آخر زمان، اونجا چرا دوباره به شکل بنی اسرائیل بهشون اشاره شد وقتی که بحث فساد کردن اومد؟
شاید دلیلش این باشه، اینا با شعارهای دینی قراره که تو میدون باشن در آخر زمان، شاید دلیلش اینه. لتجدن، نه، سوره اسراست دیگه، درسته؟ بله اسراست، بذارید من بیارمش. و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا. ما به بنی اسرائیل گفتیم و در کتاب یادآوری بهشون کردیم که در روی زمین دو مرتبه فساد میکنید و برتری طلبی، که بعد ادامه داستان. شاید اینو بشه از تو، چون این الان اصطلاحاً میگیم ما تنقیح منات کردیم دیگه، گفتیم منات اینه، هر جا این پیونده وجود داره غالب اینه، نگاه غالب در بنی اسرائیل نگاه دینیه، نگاه غالب در یهود نژادی و سیاسیه. حالا یه جایی پیدا کردیم داره در خصوص آینده حرف میزنه که بنی اسرائیل قرار هست در آینده، خدا این فرماد ما اون زمان بهشون گفتیم. یک، این تذکره در زمانی است که هنوز پیوندهای دینی توی اینا جدیه. و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب، اون زمان ما در کتاب به اینا گفتیم، هشدار لازم رو دادیم، یعنی مراقب باشید فردا به اینجا نرسیدا. یک، با نگاه به آینده، چه بسا اینا با شعارهای دینی بیان توی میدون، کما اینکه همین الان هم صهیونیست با همین شعارهای دینی، اگرچه توی نوشته هاشون که میرید خلاف این پیدا میکنید، ولی با همین شعارهای دینی دارن کارو پیش میبرن. چه بسا دیگه بحث تمدنهای آخر الزمانی رو دارن مطرح میکنن به صراحت، شاید با شعارهای دینی میان تو میدون، دلیلش شاید این باشه. ولی قطعیتش اینه که خدا در زمان بنی اسرائیل و در کتابهایی که دستشون بوده است، اهم از عهد عتیق یا خود تورات، میفرماید اونجا ما به اینا گفتیم و هشدار لازم رو دادیم که قرار هستش که چنین اتفاقی بیفته، مراقب باشید. بعد ان احسنتم احسنتم لانفسکم، آیات بعدی، اگر خوب رفتار کردید ما داریم هشدار میدیم، مراقب بودید، مراقبت از خودتون کردید به نفع خودتونه، و ان اسعتم فلها، اما نه، اگر مراقب این هشدار نبودید اینم باز به ضرر شما خواهد داد.
خب، اولین قسمت از سری جدید پادکست کتاب رو شنیدید و با یکی از ظرایف و نکات جالب قرآن آشنا شدید. اینکه خداوند روی کوچکترین نکات هم اینقدر ظرافت و حساسیت به خرج داده واقعا جالبه. هر کلمه دریایی از معنا و تفسیر رو به خودش داره. اپیزودهای قبلی پادکست کتاب رو هم بشنوید. فصل اول کتاب در ماه مبارک رمضان منتشر شد و شما میتونید توی سایت خبرگزاری دانشگاه آزاد با آدرس ana.ir و همچنین توی کست باکس و این اپیزودها رو بشنوید. از شما میخوام که توی پلتفرم های پادگیر مثل کست باکس و ایکست ما رو سابسکرایب کنید، اپیزودهای ما رو برای بقیه بفرستید، توی سایت خبرگزاری آنها هم میتونید کامنت بذارید و شبهاتی که براتون مطرح هست یا نکات جالبی که در مورد قرآن دوست دارید رو برای ما مطرح کنید، با ما در میون بذارید، ما میتونیم اونها رو با کارشناسانمون مطرح کنیم و گفتگوهای جدیدی رو ضبط کنیم. من یاسر نظیفی گلوان تهیه کننده و میزبان این پادکست هستم و محمد وحیدی نویسنده و ایده پرداز این کار. فعلا تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.